اول بهمن 96 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بود. در با استفاده از سنت پیامبر می رسیم به یک مطلب دیگری، اون داستان سد الابواب، یعنی بستن در خانه های اصحاب پیامبر که به طرف مسجد باز می شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز ورودشون به شهر مدینه سوار بر شتری بودند. اصحاب پیامبر را دعوت می کردند، فرمودند هر جا شتر نشست من همون جا میرم. شتر در خانه ای توقف کرد و پیامبر مهمان شدند و زمینی هم اونجا بود. تصمیم گرفتند اون زمین رو تبدیل به مسجد کنند. که این داستانی که میخوام برای شما بگم مسجد النبی فعلی است. گفتند زمین این مسجد مال دو یتیم بود به نام سهل و سهیل. شخصی به نام که سهل و سهیل فرزندان عمرو، سرپرستی و قیمومیت اونها را فردی به نام معاذ بن افرا بر عهده داشت. معاذ بن افرا، پیامبر او را صدا زدند و بنابر روایت این زمین را از او خریدند برای مسجد. بنابر روایت دیگری معاذ بن افرا زمین را اهدا کرد برای تأسیس مسجد و گفت این دو یتیم که بزرگ شدن من رضایت دو یتیم رو تحصیل میکنم، به دست میارم و اونها رو راضی خواهم کرد. زمین که تهیه شد، زمین مسجد النبی، پیامبر با اصحاب کمک کردند و شروع به ساختن مسجد کردند. در ساختن مسجدم یه وقایع و اتفاقاتی افتاد که دیگه ازش صرف نظر میکنیم. مسجد النبی بعد از توسعه در زمان پیامبر اول یه فضایی داشت حدود 200-300 متر. بعد در خود زمان پیامبر توسعه پیدا کرد تا حدود 900 متر. یعنی 30 در 30 در زمان خود پیامبر توسعه پیدا کرد. و دیگه توسعه های بعدیش مال بقیه دوران ها هست. داستانی که گفتم مال زمین اولی مسجد بود که مال این دو بچه یتیم بود. مسجد که بنا شد، در کنار مسجد اتاقهایی ساختند برای همسران پیامبر. هر کدام از همسران پیامبر یه اتاق داشتند در کنار مسجد که درش توی مسجد باز می شد. اتاقهای دیگری هم دور تا دور مسجد ساخته شد که اون اتاقها هم شد خانه برخی از اصحاب پیامبر، که یکی از این اتاقها هم در اختیار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار گرفت و امیر المؤمنین با همسرشون منتقل به یکی از این اتاقها در جوار مسجد منتقل شد. در ابتدا جماعتی از مردمم که خانه و زندگی نداشتن تو مسجد سکونت کردند. یعنی مسجد شد خانه بی خانمان ها. تو مسجد می خوابیدن، می نشستند. بفرمایید که جنوب بودند، زن حائض بود، تو مسجد زندگی می کردند. اصحاب پیامبرم که خانشون اطراف بود به حال جنابت و حیض در مسجد رفت و آمد داشتن، تا اینکه از ناحیه ذات ذوالجلال دستور آمد که دیگه در مسجد سکونت جایز نیست، جنوب و حائض در مسجد نباید توقف کنند، سکونت کنند و در خانه اصحاب هم میبایست به مسجد بسته بشود و در خانه اونها از پشت باز بشد، از قرینه در اینور که به مسجد است زل قرینش از اون طرف اینا در باز کنند و رفته آمد. به جز در حجرات و خانه رسول خدا، تنها سلام علیکم بفرمایید پیش، تنها در خانه ای که بازمون خانه های پیامبر خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم و در خانه امیرالمومنین علی بن ابی طالب، در خانه عباس عموی پیامبر، حمزه عموی دیگر پیامبر، در خانه بقیه اصحاب پیامبر، همه رو دستور دادن ببندید. این دستور پیامبر که در خانه ها به طرف مسجد بسته بشوند مگر در خانه من و علی، خیلی گران آمد بر اصحاب پیغمبر و حتی این را توهین به خودشون تلقی کردند. خصوص که پیامبر اینجا در خانه خودش رو که استثناء کرد، در خانه امیرالمؤمنین را هم استثناء کرد و فرمود در خانه علی هم باز باشد. حتی یکی از معترضین به این داستان که روایتش برای شما میخونیم، حمزه عموی پیامبر است، سید الشهدای جنگ احد، آمد اعتراض کرد به رسول خدا که در خانه ما رو بستی، من عموتم، در خانه عباس عموی دیگرت را بستی و در خانه اصحاب رو هم بستی، چجور شده است که در این خانه ها بسته شده است؟ باز دیگر کسی که اعتراض کرد، عباس عموی دیگر پیامبر است، خیلی بهش برخورد که من پیرمرد ریش سفید در خانمو بستی، اما در خانه علی رو باز گذاشتی، علی که بچه من حساب میشن و من به تو نزدیکترم تا علی، چون من عموتم، علی پسر عموی توست، چجور در خانه من عمود رو بستی و در خانه پسر عمو رو باز گذاشتی. به هر حال کار در دید اصحاب پیامبر بسته شدن در خانه ها خیلی سنگین آمد، خصوص که در یه خانه باز موند. یعنی خیلی خوب، پیامبر خودش رهبر است، پیشواست، به عنوان این که او پیشوا و پیامبر است، در خانش باز بماند قابل پذیرش بود برای مردم. اما این که در خانه علی هم باز ماند و پیامبر فرمودند در خانه علی هم باید باز باشد، این خیلی گران تمام شد. توجه میکنید که در خانه امیرالمومنین هم فرمودند باز باشد. بذارید یه دو تا روایت از کتابای قدیم برای شما بخونم، از کتابای اهل سنت. ابن شبه نمیری بصری، ابو زید عمرو بن عمر بن شبه، متوفای 262 هجری است، یعنی در اوائل، در آغاز غیبت صغرا از دنیا رفت. کتابی دارد به نام تاریخ المدینه المنوره، پس تو قرن سوم تاریخ مدینه رو نوشته است. اخیراً یعنی تو 20 سال قبل در حجاز تو دو جلد منتشر کردن این رو تا پایان حکومت خلیفه سوم. اونی که مربوط به خلافت امیرالمومنینه او رو چاپ نکردن، چون ناشر وهابی بود و محقق، از اونجا به بعدش رو چاپ نکردن، ولی تا پایان خلافت خلیفه سوم رو منتشر کرد. تو این کتاب مؤلف سنی، محقق سنی، چاپ دولت حجاز، تاریخ مدینه المنوره جلد اول صفحه 38، ابن شبه با سند خودش از جابر نقل میکنه، میگه خرج رسول الله صلی الله علیه و آله ندارد و سلم، بله، پیامبر آمد بر مردم و چی وارد شدن فی المسجد فنهاهم ان یتخذوه بیوتن، پیامبر مردم رو نهی کرد از این که مردم مسجد رو به عنوان خانه انتخاب کنند. او نحوه هازا یا مانند این، فخرجو من، مردم هم از مسجد همه رفتن بیرون، امیرالمومنین هم جز مردم بودن، رفتن که از مسجد خارج بشن. فادرک علی رضی الله عنه فقال ارجع، به امیرالمومنین فرمودن برگرد. فان الله قد احل لك فيه ما احل لي، خدا برای تو حلال کرده است اون چیزی را که برای من پیامبر در مسجد حلال کرد. یعنی آنچه که بر من پیغمبر نسبت به امور مسجد حلال است، بر توی علی هم حلال است. این یه روایت، مؤلف سنی است و ابن شبه و سنی است. تا اینجا ملاحظه فرمودید که اهل سنت این رو قبول دارن. یکی دیگه، یه روایت دیگه، همون کتاب همون جلد و صفحه، تاریخ المدینه المنوره جلد اول صفحه 38، و روایت میکند به سند خودش از جسره، میگه و کانت من خیار النساء، و این زن خیلی خوبی بود از زنهای صحابیات پیامبر. قالت کنت مع ام سلمه، میگه من با ام سلمه زن پیغمبر بودم. فقالت خرج النبی صلی الله علیه و آله ندارد پیش تو مکه و سلم، پیامبر خارج شد من عندی حتی دخل المسجد فقال، پیامبر از پیش من بیرون آمدند، وارد مسجد شدند و گفتند یا ایها الناس حرم، بله حرم هذا المسجد على كل جنب من الرجال و حائض من النساء، این مسجد من بر جنوب و حائض اقامت درش حرام است، الا استثناء میکنم النبی، مگر خود من و ازواجه و زنای پیامبر و علی و فاطمه، کدوم فاطمه؟ بنت رسول الا بینت الاسماء ان تذلوا، آیا من اسماء کسانی که این برشون جایز است رو بیان نکردم تا شما گمراه نشید؟ یعنی من اسماشون رو گفتم، فقط پیامبر و به تبع پیامبر زنها تو اتاقای پیامبرن دیگه و علی و فاطمه، فقط اینا استثناء. توجه فرمودید، این که پیامبر در همه خانه ها که به طرف مسجد باز می شد رو بستند جز در خانه خودشون و علی، بقیه رو گفتن در از پشت باز کنید چون جنوب می شید، خانم ها حائض می شن و در نتیجه توقف جنوب و حائض در مسجد چیه؟ حرام است. باید دیگه مراعات بشه.
خود پیغمبر اکرم تنها که نبود توی حجره.
پیامبر حجراتی داشتن و زنهاشون هم داخل حجرات بود. به طب زنهای پیامبر هم شامل حال این حکم میشندید. توجه میکنه. عمده قصه بستن درها بود. همه درها بسته شد. جز در خانه پیامبر و در خانه علی فقط. درسته؟ پس ببینید این کتاب سنی میگه بله درا بسته شد جز دو تا در. باز یه روایت دیگه نه، اونا حجرات خود پیغمبره، گفتیم اون چه که مال پیغمبر است، اونا که مال زنانه بود که، مال خود پیغمبر، در خانه پیغمبر و در خانه علی باز، الباقی درها بسته. اون وقت تو حجراتی که مال پیامبر، اتاقهایی که مال پیامبر بود، خب زنهای پیغمبر هم سکونت داشتن، سکونت اونا به تبع پیامبر است. توجه میکنید؟ نه اینکه اونا اصالت داشته باشن، به واسطه اینکه تو خانه پیغمبر زندگی میکنن ورود و خروجشون تو مسجد اشکالی نداره، اما نسبت به امیرالمومنین او مجزاست، در خانه علی هم باز. این خیلی گرون تمام شد بر اصحاب پیغمبر که در خانه ها رو ببندید، فقط در خانه من و علی باز باشه، شما همه باید از پشت بیاد. توجه میکنه؟ این که گران تمام شد برشون، لذا به شما گفتم حتی حمزه اعتراض میکند، عموی پیغمبر میگه آخه من با حمزه با خود پیغمبر هم سنه، اینا با هم همبازی بودن، عمو و پسر برادر، اینا چون حمزه از زن دیگری است غیر مادر عبدالله هست، لذا با پیامبر خودش هم سن، میگه من با شما هم سنم، شما در خانه من رو بستی، در خانه علی که 30 سال از من کوچیکتره باز گذاشتی و من عموی توام و علی چیه توه؟ پسر عموی توست. خب عمو مقدمه بر پسر عموست دیگه، درسته؟ چرا این کار رو کردی؟ یعنی حتی حمزه اعتراض میکنه، حتی عباس اعتراض میکنه، عموی دیگر پیغمبر، میگه آخه من ریش سفید، پیر من، در خانه من رو بستی، در خانه علی رو باز گذاشتی، اینا همه اعتراض میکنه. حمزه رو برای شما بخونم، سیوطی نقل میکنه، در المنصور جلد 6 صفحه 122 میگه امر رسول الله صلی الله علیه و آله رو من اضافه کردم و سلم ان تسد الابواب التي في المسجد، پیغمبر امر کردن در خانه ها که تو مسجد باز میشه همه رو ببندید. فشق علیه، ببینید این گزارش که سختشون با در خانه ما رو، میگه در خونه رو ببند، در خانه رو چیکار کن؟ تیغه کن، در از اون وروا کن، خیلی سختشون کن. شق مشق، این میگه خیلی گران بر اینا تموم شد، بر اصحابی که دور تا دور خانه داشتن. قال حبه، بله، یا قال رحبه، رحبه گوید شخصیست، میگد اینی لانظر الی حمزه ابن عبدالمطلب، میگه من دیدم حمزه و هو تحت قطیفت حمراء، حمزه یه حله سفید انداخته بود روی سرش، ببخشید قرمز، من یک قطیفه حله قرمز رنگ رو سرش بود و عیناه تزرفان، از گوشه چشمش عشق میره در اثر ناراحتی، در اثر این ناراحتی که در خانه ما رو بس، گفت ببندی تیغه کنی. حمزه عشق تو چشاش آمده و گریه میکنه و یقول، و حمزه گفت به پیغمبر اخرجت عمک، این روایت سیوطیه، حالا من عینشم، عموی خودت را خارج کردی از مسجد. اون چه روایته میخونم، و ابابک و عمر و العباس، اینا را همه را ریختی بیرون، خارج کردی، گفتی در خانه ها رو ببندید، و از کنت ابن عمک، پسر عمود رو ساکن کردی تو مسجد، در خانه علی رو گفتی باز باشه. فقال رجلون، نمیگه کی، میگه یه مردی اون وسط صدا زد گفت یوم ازن، فقال رجلون یوم ازن ما یعلو به رفع ابن عمه، یعنی چی؟ یعنی چقدر تلاش و کوشش میکند که این پسر عموش رو بالا ببرد، چقدر زور میزند، چقدر تلاش میکند، چقدر همت دارد بر این که پسر عموش رو بالا ببرد. حمزه گریش گرفته، میگه ما رو بیرون کردی، علی رو گفتی در خانش باز. یکی اون وسط میگن و اه، دیدی بعضی ها یه هم میگن و اه، گفت و اه چقدر تلاش میکنه پسر عموشو بلند کنه، پسر عموشو بالا ببرد، یعنی علی. ببینید همونجا فهمیدن مردم که این کار بالا بردن چیه؟ علیست. لذا میگن ما یعلو، چقدر، یعنی یه آن راحت نمی نشینن در این که ابن عمش رو بالا ببرد. و فقال قال فعلم رسول الله انه قد شق علیه، پیغمبر متوجه شدن این کار خیلی سخت آمده بر اینا. فدعا الصلات جامعتن، فرمودن تو مسجد جمع بشی. فلما اجتمعوا سعد المنبر، وقتی جمع شدن پیامبر منبر رفتن، فلم یسمع لرسول الله خطبتن قد کان ابلغ منها تمجیدن و توحیدن. یک خطبه ای خوندن در مدح و تمجید ذات حق و در توحید ربوبیت. فلما فرغ از خطبه و حمد و ثنای الهی که فارغ شدن فرمودن یا ایها الناس، سیوطی سنی دارد میگد یا ایها الناس ما انا سددتها ولا انا فتحتها. مردم شما دلگیر شدید از من که در خانه شما را بستم، اما در خانه علی را باز گذاشتم. ما انا سددتها ولا انا فتحتها، من نبستم و نباز، هیچ کدومش کار من نبود. از من ناراحت نشینا، نگم که پیامبر چنین کرد، من نکردم، نه من بستم نه من وا کردم. ولا انا اخرجتکم و اسکنته، من شما رو بیرون نکردم، من علی را در مسجد قرار ندادم، اینا کار من نبود. ثم قرأ، این آیه رو خوندن، آیات اول سوره نجم. و نجم و نجم ازا هوا ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوها، این هو الا وحی یوها، یعنی آنچه که من کردم وحی الهی بود، من به دستور خدا کردم. من از من دلگیر نشین، یعنی عمو جان حمزه نگو پسر برادرم با من همچه کرده، کاری به من ندارد. این دستور کی بود؟ خدا. من دستور خدا رو چه کردم؟ اجرا کردم. خب این حمزه، بیام سر عباس. بدون گفتم عباس هم ناراحت شد. اتفاقا داستان عباس رو صاحب جواهر تو جواهر ذکر می‌کنه. بله، کجای جواهر بود؟ یادم نیست حالا، خودتون سرچ کنید تو جواهر میاد. صاحب جواهر داستان عباس رو نقل می‌کنه. عباس آمد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، به اعتراض در خانه ها که بسته شد، اون دیگه برای اون از خارج می آمد، یا رسول الله در خانه همه رو بستی، در خانه علی رو باز گذاشتی، علی پسر عموده، من عموده، عمو بالاتر از پسر عموست، من پیر مرد ریش سفیدم، علی جوانه. یعنی عباس اینو به خودش اهانت تلقی میکنه. به عین این ماجرا اونجا تکرار میشه، میگن عمو جان من نکردم، این دستور الهی بوده است، من دستور خدا را اطاعت کردم، بنابراین از دست من ناراحت نشین، خدا چنین دستور داد. عباس میگه پس یا رسول الله، چون میخواست برای خودش اینجا یه چیز بگیرد دیگه، یه حالا که در خانه رو باید ببندن، گفت یا رسول الله پس من نادون خونم تو مسجد میریزد، این نادون را اجازه بدید کماف سابق تو مسجد باشد. پیامبر فرمودن ذات حق دستوری که داده است نسبت به در خانه هاست، نسبت به ناودون خدا دستوری نداده، بنابراین ناودون شما تو مسجد بریزد اشکالی نداره. و ناودون عباس تو مسجد پیامبر بود و میریخت تو مسجد. این داستان ناودون بود تا زمان خلیفه دوم، یعنی ناودون عباس تو مسجد بود تا بعد شهادت و مرگ پیامبر، خلیفه اول، خلیفه دوم. زمان خلافت خلیفه دوم یه روز خلیفه داشت نمازشو خلیفه بود تو مسجد نمازشو خونده بود داشت از مسجد میرفت بیرون. عباس هم پیر مرد شده بود، یه کنیزی داشت. کنیز عباس لباسای عباس رو تو تشت شسته بود اون بالا رو بام، و بعد تشت لباس کثیف رو که شسته بود این آب کثافت لباس را خالی کرد رو بام. این که خالی کرد رو بام، در همون حالم خلیفه دوم داشت از زیر نابدون رد می شد. این آب کثافت های لباس تمام ریخ رو سر جناب خلیفه دوم. این آب کثافت ها که ریخ رو سرش، نگاه کرد دید نابدونه و اینا، گفت این نابدون اینجا چیکار میکنه؟ گفتن این نابدان نابدان عباس عموی پیغمبره و این تو مسجد میریزد. گفت برای چی نابدون عباس تو مسجد میریزد؟ نابدون رو بکنید بندازید اونتر. خلیفه بود دیگه، قدرت دستور صادر شد، آمدن و نام و عمله از طرف حکومت آمدند و نابدون عباس رو کندند و انداختن اون طرف و به عباس دستور داده شد شیب چی؟ شیب بامش رو بگردوند اون طرف که دیگه بله نابدونش تو مسجد نریزن. خبر دادن به امیر المؤمنین که نابدان خانه عباس توسط دستور خلیفه دوم کنده شده است. یه مرتبه دیدن امیر المؤمنین تشریف آوردن، فرمودن این نابدان را پیامبر خدا اجازه دادن که در مسجد باشد و چیزی که پیامبر اجازه داده است تغییر نمی کند. امیر المومنین خودشون نابدون رو گل چاخ کردن و نابدون رو دو مرتبه سر جای خودش به طرف مسجد نصب کردن و فرمودن اینو پیامبر اجازه دادن، احدی حق به تعرض ندارن. به خلیفه دوم گفتن تو که همچی کردی، گفتی بکنن کندن. علی آمد نصب کرد و گفت پیغمبر. گفت خب طوره نیست، هیچی نکن. چون اینا بعضی وقتا در مقابل امیرالمومنین مجبور می شدن چی؟ کتابیان. دو مرتبه نابدان عباس به طرف مسجد بله جاری شد و نصب شد. این داستان رو عرض کردم، صاحب جواهرم تو جواهر دارم. یعنی که حتی عموهای پیغمبر معترض بودن که در خانه ما رو بستی و در خانه علی رو باز گذاشتی. هم عباس اعتراض کرد هم حمزه. حمزه که گریم کرده، میگه توی روایت گفت چشماش عشق میامد، به زبان اعتراض گفت چرا همچی کردی؟ خیلی خوب، تا اینکه پیامبر گفتن این حرکت مال من نیست، من نبستم نباز کردم. بستن در خانه شما به دستور خداست، بازموندن در خانه علی به دستور خداست. ببینید ما انا صددتها ولا انا فتحتها، نه بستم نه باز کردم. ولا انا اخرجتكم و اسکنته، من شما رو بیرون نکردم و او رو قرار داده باشم. اینا همه دستور خداست. آیه رم خوندن و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خیلی خوب، پس پیامبر خودشون رو تبرئه کردن، هم برای عموشون هم برای بقیه اصحاب که هیچ کاری به من ندارد، من بله دستور خدا رو اجرا کردم. آمه این داستان حکایت بسته شدن در خانه ها الا در خانه امیر المومنی، اینا در کتاباشون همه جا نقل میکنن، کتاب های روایت، تاریخ، حدیث، تفسیر، ترجمه تو تفسیر ذیل آیات اول سوره نجم نقل میکنن، هیچم کسی نسبت به این ماجرا مناقشه ای ندارد. یعنی این مطلب ثابته. حالا ما میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم که خب این کار رو پیغمبر انجام دادن، بر همه هم گران آمد و از این کار چه نتیجه ای گرفته میشه؟ ببینید همون مرد معترض حرفش رو زد، اون نتیجه ای که گرفته میشه اینه: فقال رجل یوم اذن، یکی صدا در داد، ما یعلو به رفع ابن عمه، چقدر تلاش میکند پسرموشو بالا ببرد، چقدر میخواد علی رو بالا ببرد، چقدر میخواد علی رو برش احترام قائل بشود. خیلی خوب، این یکی. خب این یه روایت دیگه که خوندم، اسامی رو که گفتن فرمودن کسی دیگه حق ندارد الا نبی، مگه پیغمبر، به تبع پیغمبر، ازواج پیغمبر و علی و فاطمه، نبی، علی، فاطمه. الله بینت الاسماء ان تزلوا، آیا من اسامی رو برای شما نگفتم که شما گمراه نشید؟ پیغمبر، علی، فاطمه، چه میخوام برای شما بگیم؟ خب میخوام برای شما بگیم آقا این حرکت به قول امروزی ها یک حرکت چیز نمادین است، یه حرکت نمادین. درا رو ببندید، فقط در خانه علی باز باشد. توجه میکنید؟ میخوام بگیم این حرکت یه حرکت نمادین، یعنی پیامبر میخوان به مردم بفهمانن، برسانن، الا یا ایها الناس، در خانه ای که باید باز بماند الى ابد آباد، در خانه کیه؟ علی و فاطمه هست. این در خانه باید باز باشد. الله فرمودند الله بینت الاسماء ان تزلوا، آیا اسماء، اسامی رو برای شما بیان نکردم تا گمراه نشید؟ یعنی گفتم و یعنی بدون این دا اگه این مطلب بفهمید گمراه نمیشین دا. در خانه علی بعد پیغمبر، در خانه علی باید باز باشد، در خانه فاطمه باید باز باشد. خدا هم در خانه علی را نبست، در خانه فاطمه را نبست، بلکه اراده کرده است ذات حق در خانه علی و فاطمه باز باشد. خب یعنی چی؟ یعنی اگر مردم در خانه علی و فاطمه را باز گذاشتید شما گمراه نمیشید. الله تزلو، گمراه نمیشید. اسامی رو بدون گفتم تا گمراه نشید. اما اگر در خانه علی رو بستید چه میشید؟ گمراه میشید. ما میخوام بگیم داستان سد الابواب که اهل سنت هم دارن که تمام در خانه ها بسته شد الا در خانه امیر المومنین، این یه حرکت نمادینه. امروزی ها بهش میگن سمبولیک، نماد. یعنی مردم این در باید باز بماند، مردم گمراه میخوان نشید باید بیان در این خانه. خب این، و بعدم پیغمبر فرمودن من نگفتم، خدا گفته. این هو الا وحی یوها. من نگفتم، ما ینطق عن الهوا، من نگفتم، یعنی دستور خداست، یعنی پیامبر دستور خدا را ابلاغ کردن، یعنی خدا میگه به این مردم اگه این در خانه باز موند، در خانه علی، و شما رفتید در خانه علی، شما گمراه نمیشید. اما اگر در خانه علی رو بستید و به غلط رفتید، در خانه ای رو باز کردید که خدا گفته اون در بسته بشود، شما چه میشید؟ گمراه میشید. خب این آنچه که ما از این داستان استفاده میکنیم، اما در عمل چه کردن؟ اما بعد پیغمبر در عمل در خانه علی رو نه تنها این که بستن، بلکه در خانه علی رو به آتش کشید. خب اما رفتن در خانه دیگران، رفتن در خانه کسانی که هیچ بهره ای از دانش نداشتن، نه از دانش نه از غیر دانش بهره ای نداشتن، رفتن در خانه کسانی که دلال خرفروشی بازار خرفروشان مدینه بودن. مردم رفتن در خانه اونا، حالا مردم رفتن یا بردندشون، اینا رو کاری نداری. عملا در خانه ای رو که پیامبر بست باز کردند، در خانه ای رو که پیامبر و خدا باز گذاشت بستند و آتش زدند، نتیجه شد چی؟ شد گمراهی. نتیجه شد گمراهی. یعنی ما از این داستان بسته شدن در خانه ها میخوام بگیم اراده الهی، نه اراده تکوینی، اراده تشریعی. اراده تشریعی الهی تعلق گرفته از در خانه علی باز باشد، تا مردم از ناحیه امیر المومنی که نفس پیغمبر است هدایت بشن. خب اما نکردن این کار، در نتیجه اونایی که نکردن گمراه شدن. اما اونایی که آمدن در خانه علی رو باز نگه داشتن و از در خانه علی هیچ جا دیگه نرفتن، گفتن بعد پیغمبر علی هرچه علی بگوید تمام است، اونا گمراه نشدن. الا ان علی و شیعته هم الفائزون یوم قيام. وصلى الله على محمد دور تا دور چهار گوشش اتاق بوده است.
تمام شد.
بله. یه جلسه.